رسیدیم به یعنی نرسیدیم، وسط بحث بودیم، داشتیم ادله ای رو میخوندیم که سائر اراضی غیر عراق رو هم بتونیم حکم اراضی مفتوحتون انوه بدیم. خب حکم اراضی مفتوحتون انوه چی بود؟ حکمشون ای بود که در مقابل انفالن. روایت مرسله ورا خوندیم، گفت که مسلمین اگر جنگی را رفتن، اگر این در رو لطف کنید ببندید، گفت که ازا قضا قوم بلا اذن الامام، این از انفاله، اگر مع اذن الامام باشد این للمسلمینه. که البته حالا مراتب کلش رو تحقیق نکردیم دیگه، انشاءالله این رو بفرمایید، در رو هم ببندید آسیه، بعدا انشاءالله بحث باید بکنیم که این للمسلمین منظور لجهت العامه للمسلمینه، نه للفردی که اومده این غنیمت رو به دست آورده. لذا حکمش این است که خمس ازش جدا میشه، خمسشو میدن به امام، ما بقی برای شخص باشه یا برای مسلمین، میگن برای کل مسلمین. چرا خمسشو میدن؟ چون دیدید مرسله وراق گفت ازا غنمو، غنیمت بردن، غنیمتی که از مصارف و موارد خمس کوچوک خمسه، بالاخره یا انفال یا ارز خراجیه مرسله وراق، اگر بزن امام باشه للمسلمینه، اگر غیر از امام باشه از انفاله. حالا اثبات شد نسبت به ارز عراق که جزو انفاله، برای غیر ارز عراق که عمدتاً در زمان خلیفه ثانی فتح شد اختلاف بود، شیخ داشت در ادله اقامه میکردن که اینها هم جزو مفتوحة الانواع باشه، یعنی ارز خراجی باشه. روایتی رو آوردن از خصال که من گفتم در اختصاص و ارشاد القلوب و اینا هم هست، بعدش هم معیداتی نقل کردن مثل مسئله حضور آقای امام مجتبی و حضور اصحاب امیرالمؤمنین مثل جناب عمار و اینها در غزوات. حالا آخرین دلیلشون رو میخواستن بگن، آخرین دلیلشون هم اینه، ما یه روایاتی داریم که این روایات میگن اگر عرض با به خیلن و رکاب، یعنی با جنگ فتح شد، لشکرکشی شد، اینها جزو خراجه، اگر جنگ لشکرکشی نشد اینها جزو انفاله. شیخ میگه آقا اگر اینو نگاه بکنیم میبینیم که این روایات با مرسله وراق یه موضوع الالتقائی دارن، این روایات با مرسله وراق یه موضوع الالتقائی دارن. چجور موضوع الالتقا دارن رفقا؟ دقت بفرمایید، ما در این روایات تصویر کنید این قیودی که میگم، بذارید بنویسم، ما یه عرضی داشته باشیم، درست شد عرضی داشته باشیم، یه عرض بلا اذن امام باشه، اما در عین حال محل خیل و رکاب باشه، محل سیف باشه، جنگ باشه، درست شد؟ خب از یه طرف یه مرسله وراق داریم، مرسله وراق میگه اذن امام میدهد خراج را، بلا اذن امام میدهد انفال را، پس این روایت مطابق با مرسله وراق باید بشه، این موضوع ما بشه انفال. او طرف این دست روایاتی داریم که میدهد میگه محل خیل ور رکاب، یعنی جنگ، میدهد خراج را، بلا خیل و رکاب میدهد انفال را. خب این روایت محل خیله، مطابق با این دست روایت باید بشه خراج، درست شد؟ این موضوع الاشتراک این روایت، این موضوع الالتقا با هم تعارض دارد تو این موضوع الالتقا.
حالا البته اینا من وجه هم، یعنی موضوع الافتراق هم دارن هر کدوم برای خودشون. موضوع الافتراق روایات مرسله ورا، مرسله ورا یادتونه عنوانش چی بود؟ ازا قضا قومون و غنمون، غنیمت، غنیمت هم از اینکه از ارز باشه یا از غیر ارز باشه. غنائم غیر ارز را مرسله ورا شامل اصلا این روایات ناظر نیستن، این روایات ناظر نیستن. از این طرف هم این روایات لا محل خیلی بر رکاب دارن، مثلا جنگی وجود نداشته، روایت مرسله وراق ناظر، چون مرسله وراق گفته ازا قضا قومون، وقتی موضع جنگ باشه. لذا اینا هر کدوم موضوع افتراق برای خودشون دارن، تو موضوع افتراقشون هم سلیم از معارضن عمل میشه. لکن اگر ما یه ارزی داشته باشیم که از این طرف بلا اذن امام باشه، طبق مرسله وراق سریعه، او طرف محل خیلی بر رکاب باشه، طبق این روایات سریعه. شیخ میگه آقا اگر یه روایت اینطوری داشت که مثلا عرض مثلا ایران الان این حکمو داره، اون اراضی که در زمان خلیفه ثانی بودن حسب الفرض اینه، فرض کنین ما نتونستیم مطابق با روایت خصال و اینها اذن امام رو براشون اثبات بکنیم، این حکمو دارن، داخل در این موضع التقاء. خب حکمشون چیه اینجا؟ شیخ میگه اگر ما فرضمون ای باشد که اینا تعارض من وجه و اینجا موضوع الالتقاءه، در موضوع الالتقاء به هیچ کدوم عمل نمی کنیم، مراجعه به دلیل دیگه می کنیم. دلیل اجتهادی بود بود نبود، نوبت به اصل عملی میرسه. شیخ میگه اینجا دلیل اجتهادیمون هم آیات خمسه، دلیل اجتهادیمون آیات خمسه. چرا؟ چون آیات خمس گفتن غنائم خمس دارن، این هم جزو غنائمه دیگه، این مسلمه که جزو غنائم جنگیه. حکمشون چیه؟ فرض کن مرسله وراق کار افتاد، این روایات هم کار افتاد، حکمشون اینا مندرجه تحت آیه خمسن. نتیجه آیه خمس چی میشه؟ این که یک پنجمش ملک امام میشه، چهار پنجمش میمونه. خب این چهار پنجمش ملکی کیه اینجا؟ قطعا مالک شخص خاص که مالک نیست، چون حتی اگر به اذن امام بودم نسبت به اراضی شخص خاص مالک نبود. پس این دو فرض داره، یا بگیم شخص خاص مالکه که این قطعا باطله، خارج از محل نزاع امونه، چون ما تو مطلق غنائم حتی به اذن امام هم بود نمیخواستیم به شخص خاص اراضی رو اعطا کنیم، سایر غنائم میدیم به شخص خاص اما ارض رو نمیدادیم. پس مالک، پس چهار پنجمه باقی ماندهش میشه ملک مسلمی. خب یکی شد ملک مسلمی، خب سوالای غیر خراج، خود خراج هم اینطور بود، اگر ارض هم ارض خراج بود میگفتیم یک پنجمش باید خمس بدیم. الان ماهوال مشهور اختلافی البته، اما الان ماهوال مشهور میگفتیم ارض خراج اول یک پنجمش باید خمس داده بشه، ما بقیش میشه مفتوحه الانبه. خب شد مفتوحه الانبه. شیخ میگه آقا لذا به نظر میاد همین حرف درسته که مسائر اراضی در زمان خلیفه ثانی رو هم ملک مسلمین بدونیم، یعنی حکم مفتوحه الانبر رو برشون بار کنیم. همین یه تیکر بخونم بعد خدمتتونم. سوال چش خدمتتون، چون دیر اومدی شروع کردم الان بخونم الان در خدمتتونم. ها امامه سوال، بله چش انعم الله علیکم. بله من شما بهم نگی میمونه تا زور سرم. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رسیدیم آقا؟ این تبلته من خود نمیدونستم این وصل شده بود، خودش آپدیت شده بود، سیستم نرم افزارش همه چی ریخته به هم دیگه. بله بلدم نبودم من اینا باید کار بندازم. حالا کتابامو ریخته به هم، نوشته ها نمیاد، حالا با یه متن دیگه پیدا کردم فعلا اونو آوردم تا بدم درستش کنن برام. بسم الله الرحمن الرحیم. معنه یمکن ان یقال، اینجا رسیدیم درست آقا؟ یمکن ان یقال ان عموم ما دل من الاخبار الكثيره على تقييد الارض المعدود من الانفال. خب عموم روایات میخواد کدوم روایات رو بگه آقا؟ نگاه کنید با تابلو، روایاتی که میخوان بگن به خیل و رکاب، یعنی به جنگ، با هر تعبیری بگه به جنگ خراج، بلا جنگ
انفال کلی کاری هم به اذن امام نداره. تقیید الارض المعدوده من الانفال به کون الارض، موضوع چی شد آقا؟ آقای عاشق ایزا موضوع آقا چی شد؟ میخوایم انفال درست کنیم. انفال باید روایت چی بگه؟ بدون جنگ باشه. فارسیش بگو بدون جنگ باشه. حالا ببین چه جور میگه؟ به کون الارض ممالم یوجف علیه به خیل ولا رکاب و جف یعنی ای ساره به سرعت، تو عربی وجف یعنی با سرعت رفت. خب لم یوجف علیه یعنی با سرعت روش سیر نشد، یعنی کنایه از این که اسب و اینا اسب و شتر جنگی نیومد اینجا به تازه بره، یعنی جنگی اتفاق نیفتاده، یعنی میدون مسابقه نشد. لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب، اینا چی هن؟ اینا انفال هن. خب مفهوم داره جمله؟ پس ازا وجف علیه به خیلن و رکاب یعنی اگر جنگ شد اینا جزو خراجه. خب یه دسته. یه دسته دومم داریم با یه عنوان دیگه، دوباره همین معنا رو میگن اما با یه عنوان دیگه. و علا انما اخذت، اخذت من الاراضی به سیف، من الاراضی از زمین هایی که با سیف گرفته شد یعنی با جنگ گرفته شد. خب چی یعنی اینا حکمشون؟ یصرفها فی مصالح المسلمین، یعنی چی؟ خراجه. پس با جنگ گرفته شد، با شمشیر گرفته شد، مصالح المسلمین خراجه، با جنگ گرفته نشد جزو انفال. پس این دو تا جمله مفهوم شرطاشون ضربه دری دارن، دو تا دلالت میکنن بر انفال و خراج. او یکی منطوقش انفال میده، من مفهومش خراج میده، یکی منطوقش خراج میده مفهومش انفال میده، دو تا هم با هم تصادق دارن. لذا گفتیم دو دسته رو هم یه معنا میدن به ما. این دو تا دو دسته روایات جهت لفظی و جهت معنایی یک دسته روایات، اینها مقابل مرسله وراق میشن، چون مرسله وراق ملاکشو جنگ و غیر جنگ قرار نداد، با فرض جنگ ملاک را اذن امام و عدم اذن امام قرار داد. بله تمام شد. معارضون بالعموم من وجه لمرسلت الوراق. بله من هنوز ناراحتم، این سید میخواست به من یه لطفی کنه، من عمامه رو در بیارم، هی اشاره کرد من نمی گفتم سوال برای بعدا، از آوجدان گرفتم واقعا. جانم بله گفت ورزشکار رفت یه نفر دست داد بندوقه تا آخر مسابقه مجبور شد با همه دست بده یه دو. بله نه چرا به شما بستنی بدم، چرا به شما بستنی بدم، به جای این که خرج بستنی شما کنیم به این سید یه مثلا پیتزا فیلادلفیا میدیم مثلا. بله پس شما مثل این که یه مقداری من بله بله پس شما به یه روانشناس مشاوره مراجعه بفرمایید. معارضون بالعموم من وجه لمرسلت الورا، عموم من وجه چجور درست شد آقا؟ توضیح دادیم چون روایت مرسله وراء میگه اذن امام، اون ملاک رو اذن امام میبره، این ملاک رو جنگ میبره، لذا موضوع الالتقائی درست میشه که جنگ باشد اما او بر اذن امام نباشد. جانم شما توضیح میدید که فرضش فرض جنگه، اذا غذا داریم خب میشه براش موضوع الالتقا درست کرد، موضوع الافتراق هم درست کرد. ما دعوا نداریم که لسانش چیه، دعوا سر اینه نسب اربعه کجا بود، به حسب مصداق بود، کار به مفاد نداریم، به حسب مصداق بود. لذا اگر به حسب مصداق به قصه نگاه بشه شاید بشه براش موضوع الافتراق من الجانبین تصویر کرد. اگه تونستی موضوع الافتراق درست کنیم چه کار کنیم؟ چجور ما موضوع الافتراق درست کردیم؟ ما میگیم الان به خیلن و رکابه، به خیلن و رکابه درست شد بلا اذن الامام. عموم به خیلن و رکاب میگه بگو خراج، بلا اذن امام میگه بگو انفال. پس تعارض تصویر میشه. فیرجع الى عموم قوله، رجوع میشود به چی؟ دلیل اجتهادی داره، نوبت به اصل عملی نمیرسه، دو تا دلیل کار افتادن، اما چه دلیل دیگه اینجا پیاده بشه؟ میریم سراغ دلیل خارجی، عموم اجتهادی داریم، بسم الله الرحمن الرحیم و علمو انما غنمتم. ببین عنوان چیه؟ غنیمت. این دو تا هم عنوانشون چی بود؟ غنیمت. پس داخل در آیه خمس شدن. من شیئن فان لله خمسه و للرسول ذی القربى الآیه. خب خمسشو میدیم، فیکون الباقی لل مسلمین. آقای وحدت میخواد چرا خمسشو دادیم؟ میگم آقا حتی ما اگر عرض خراج میداشتیم علی ما هو المشهور بعد اول خمسشو جدا میکردیم، علی ما هو المشهور البته. یعنی باز این میتونه در زمره خراج با احکام متعارفه خراج تصویر بشه. تمام شد آقا. پدر من ایده رو بود از لیس لمن قاتلشه. خب آقا حالا یک پنجمش خمس دادیم، بقیهش ملک کی باشه؟ بقیهش ملک کی باشه؟ میگیم حتی مرسله وراق هم نمیگفت که شما به اذن امام بودید غنیمت مال ملک شخصی خودته. او مسلمه که ملک عامه مسلمینه. لذا از لیس لمن قاتله، کسی که رفته جنگ مقاتله کرده، لیس للمقاتل شیئون من الارضی نسن و اجماعا. اون غنایمی رو که از جنگ میبره به اذن امام و سپر و ایناست، و الا ارض حکمش جداه. تمام شد آقا. فتحصل، مقدمه ثانیمون به پایان رسید. سائر اراضی هم مقدمه ثانی مفتوحتون عن و بودن بود، اثبات مفتوحتون عن و بحث کردیم، عراق و بحث کردیم، سائر اراضی هم بحث کردیم. تمام. مقدمه سوم بسم الله الرحمن الرحیم احیا. آقا عنایت کنید یه توضیح کوتاه میدم بعدن عبارت بخونیم، کل این توضیح باید تو بحث احیا موات بخونیم. ببینید عزیزان، یه دعواییه قبلا هم بهتون گفتم در تقسیمات اراضی تو فقه بحث هست، یعنی خود ایه میتونه موضوع رساله باشه. انواع الاراضی فقهن و شرعن چند نوعن، بعد این به حسب ادله جهت اجتهادی ما اینجا چند حصه عرض داریم، هر عرضی هم دلیل خاص خودش داره، یا تو ادله یه ادله داریم عام همه اراضیه، بعدن ادله دیگه مدن اینو تخصیص زدن اینطوریه. اینو باید بحث کنیم اختلافی. حالا عنایت کنید، عده ای از فقها که کمم نیستن اعتقادشون اینه، دقت کنید، اعتقادشون اینه که ادله انفال یا حداقل بعضی از مصادیق انفال مثل موات، مثل جنگل ها، که بعد اگه یادتون باشه تو شهر لمعه دعوا که جنگل ها هم جزء موات باشن یا نباشن، اونایی که در موات استیجام رو شرط میدونستن میگفتن جنگل ها هم به خاطر استیجام و پردرختی اینا هم جزء مواتن، بعضی ها اینو شرط نمیدونستن. حالا فکر کن یه بحثی دارن که تو اراضی انفال یا بعضی از مصادیق انفال اینها ادله عامن، از جهت دلیلی اینا چی هن؟ کف کارن. بعدن سائر ادله ای که می آید سائر اراضی رو مشخص میکنه رو اینا سوار میشه. لذا به مجرد شکنا ما برمیگردیم سر عموم انفال. دقت کردید آقا؟ خب یکی از مصادیق انفال چیه؟ مواته. با این توضیحی که خدمت با سعادت شما عرض کردم ثمره چی میشه؟ انفال یکی از مصادیقش موات، این ملکون لل امام، سواء کان فی ناحیت الکفر باشه یا فی ناحیت الاسلام، کل کره زمین مواتش ملک امامه. بعد محیاتش اختلافیه، اونا ایشون که هنوز ما فتح نکردیم خود از خودشونه، اونا ایشون که پیش خودمونن که احکامش مشخص. حالا اونایی که دست خودشونه اگر رفتیم و فتحش کردیم اگر به اذن امام بود یک پنجم بده، بقیهش خراج، اگر به اذن امام نبود بازم جزوه انفال. این یه نگاه به اراضیه. در مقابل این نگاه، نگاه کسانی است که
موات و محیات را، موات و محیات را قسمین اراضی تحت ید کافر و مسلم میدونن. نمیگن موات دلیل عامی است از باب انفال همه اراضی زمین، اوناش که موات اول مال امامه، جدا نمیکنن. میگن اول معلوم کن دست کافر یا دست مسلمانه، بعد معلوم کن مجهول المالک است یا مجهول المالک نیست، بعد معلوم کن موات یا موات نیست. اینا اینطوری میان جلو. پس ما دو جور نگاه کلی از حیث موات به اراضی داریم. شیخ الان با مشهور حرف میزنه، مشهوری که میگه موات کلن ملک امامه از باب انفال، ثم محیا علا اختلافه، اونی که به ید کافر، اونی که به ید مسلمانه، اونی که اثر المالک برش هست، اونی که اثر المالک برش نیست. ثمرش چی میشه آقا با این نگاه مشهور؟ تقسیم کنید بریم جلو. کل اراضی زمین مواتش اهمی الان ملک امامه، الان هم دست کفار بوده، تصرف عدوانیه. به محض اینکه فتحشون کردیم مواتا میرن ملک امام میشن، میمونه محیاتا. اونایی که محیاتن علا قسمه، اونی که علیه اثر الاسلام و اثر مالک المسلم، خب مالک داره بنویسمش. چشم. چی آقا؟ ببینید الان اراضی، اونیش که مواته، اونی که مواته چه در زمین کفر باشه چه در زمین اسلام باشه، دوتاش ملک امام انفال. اونیش که محیاته باید بحث بکنیم که الان دست مسلمانه یا در مملکت کفره. اگه دست اسلام بود که احکام خاص خودشو داره، اونیش که برش اثر مالک وجود داره که اثر مالک هست، اونی که اثر مالک نیست میشه مجهول المالک با احکام خاص خودش، که توی لغته و بخشی لغته بخشی احیاء مواد بحث کردیم. ممکن از اینجا هم بخشی بره به مواد برسه، ممکن هم نه. اگر هم در سرزمین و کفر بود، دوباره بگید اگر با اذن امام فرد شد میاد جزو خراج، اگر بدون اذن امام بود میره دوباره جزو انفال قرار بگیره. خب این میشه احکام کلی ما. حالا یه دعوای دیگه ای داریم، اثبات موضوع. آقا الان جزو مواد هست یا جزو مواد نیست؟ چون یه حکمی رو تو احیاء مواد شما خوندید، ارز عامره ثم صارت خربتن، اول عمران داشت ثم مواد شد، یه حکمش چیه؟ اینو تو احیاء مواد دوباره خوندید. احیاء مواد میگفت آقا اگر ارزی مواد بود ثم احیاء شد ثم مواد شد، اختلافیه. کسانی که قاعده احیاء رو قاعده مملک میدونستن میگفتن همین که احیاء شد دیگه شد ملک زید، دیگه مواتم بشه تو ملک زیده. مفهوم جملاتی که دارم میگم چیه؟ در مقابل کسانی که میگفتن که قاعده احیاء تملیک درست نمی کنه، یه حق اختصاصی درست میکنه، ثمرش چی میشد؟ اذا احیاها شخصون حق استفاده داره، ثم اگر موات شد دوباره برمیگرده به اصل خودش که زمین مواته، چون تملیک اتفاق نیفتاده. حالا بالاخره اما اینا در مورد چه ارزی بود؟ موات بود ثم احیا شد. اما اگر زمینی حالت سابقه چی بوده؟ عمران آبادی بوده ثم موات شد، این ثم موات شدنش او رو به حکم موات قرار بگو آقا نمیده. این اجماعیه. چرا؟ چون موقعی که عمران بود ملک و احدن بود، حق نداریم از ملک و احدن خارجش کنیم. قایت الامر نمیشناسیمش، میشه مجهول المالک. ملک و شخصن بود، نمیتونه از ملک او خارج بشه. شیخ میگه اگر ایطور شد، انما النزاع کل النزاع تمام النزاع بر امارات مثبته موضوع، اماره اثبات بکند که حال الفتح این زمین چی بوده؟ این زمین چی بوده؟
ما آفرین دنبال محیا بودنی، محیا بوده که بتونه جزء خراج قرار. و الا اگر ای حال الفتح موات بوده چیه؟ انفاله. انفال که مباح لشیعه، دیگه حق نداره حاکم ازش خراج بگیره، مگه اینکه انفال رو با حکم اراضیه خراجیه بدونی. خیلی سخت میشه. باز دوباره شیخ اثبات کرد که خراج گرفتن برای حکام حرامه. اول بود چندین بار تا حالا یه اتفاق افتاده، الان دوباره گیر کردیم بهش. همین یه تیکرم بخونیم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث ان یثبت، سید حل شد آقا، ان یثبت کون الارض مفتوحه عن وطن به اذن الامام، فتح باشد به اذن امام. از مرسل وراق آوردیم ها، محیا حال الفتح، باید قید احیا اثبات بشه. این از ثالث و با توضیح من کیا میگن؟ کسانی که کف کار رو انفال قرار میدن از باب مواد، ثم دنبال دلیل خاص میگردن. اونا نیاز دارن این شرط سوم هم به عنوان شرط ذکر کنن. لتدخل الارض فی الغنائم، تا بعد اگه ارض محیا نبود که عنوان غنیمت برش صادق نبود. عنوان غنیمت استیفاء منفعت میخواد، استیفاء منفعت مال وقتیه که ارض محیا باشه. فعلا اشکال نکنید، تو نگام نکنید با قیس، تا بریم یکم جلوتر ببینیم چه خبر میشه. و یخرج منها الخمس، ثابت بشه از زمین خمس رو خارج کرد اولا علی المشهور، و یبقى الباقی للمسلمی، ثابت بشه ساختمان خراج ارض خراجی که مشهور قائلن رو اینجا پیاده کرد. محیات است، یک پنجمش خمس بده، باقیش بمونه برای ملک مسلمین. خب پدرم ای در آورد امروز. فان کانت حین اذن مواتن، اگر این زمین موات بود، کانت الارض للامام کما هو مشهور. نه بل المتفق علی. دوستان تو کتاب احیاء موات هم میخونید جا میگفتن اجماع، بعد که میرفتیم جلو میدیدیم اجماع وجود نداره، اما اینقدر شهرت داره، شهرتش خیلی قویه. علی الظاهر لذا شیخ با تردید میگه، ایه طرف تقویتش میکنه، ایه طرف تنقیصش میکنه، ایه طرف میگه کما هو المشهور، نه بل المتفق علی، دوباره یه پله میاد پایین، کما هو ظاهر و علی الظاهر، ظاهر چی؟ اما المصرح به فی الکفایه، محقق سبزواری رحمت الله علیه، کفایه الاحکام، بله، و محکی تذکره علامه حلی دیگه، و محکی تذکره مفتاح الکرام نقد کرده، و یقتضیه اطلاق و اجماعات. اجماعات دوستان این عبارت جزء مشکلات عبارات، اطلاق الاجماعات. اجماع دلیل لبیه، دلیل لفظی. اجماع وقتی لبیه میتونه اطلاق داشته باشه؟ چجوری میگید اطلاق الاجماعات؟ اینم باید بتونیم درست کنیم، میتونیم درستش کنیم، اما حالا نه، انشاءالله بعدا به تورش میخوریم. یه پستی داره، پست وحشتناکی داره توی کتاب البی، اونجا که رسیدیم یکم در موردش صحبت میکنیم تو بحث معاطات. خب و یقتضی اطلاق الاجماعات، کدوم اجماعات؟ میگه اجماعات مطلق بودن، یعنی اجماعات این زمین ها را هم شامل میشدن. کدوم اجماعات؟ المحکیه علا ان الموات من الانفال، موات من الانفال مطلق است، کاری به ید کافر و ید مسلم نداره. خب حالا این اطلاق اجماعات مال چیه؟ لاطلاق الاخبار بابا. این اطلاق اجماعات به خاطر اطلاق روایاته، پس معقد داره اجماعه. حالا به اجماعه بگیم مدرکی بذاریمش کنار یا نگیم؟ شیخ نگفت درسته؟ لاطلاق الاخبار، پس هم اجماع درست کرد، هم با روایات معقدشو درست کرد. اطلاق تو معقد الاجماع داره درست میشه که خود روایاته. حالا فرقی با شهرت عملیه چیه؟ فرقی با شهرت عملیه چیه؟ دوستان اینا رو باید برای خودتون حل کنید، این سوالات و هر کدوم که من دارم میگم، برای هر مجتهدی باید با سیستم اجتهادی خودش جواب این سوالا رو ما پیدا کنی. هر کیم با دیگری ممکنه فرق کنه. لاطلاق الاخبار حالا نمیدونم، بر با حل کنید، کار من نیست.
اینجا نیست مثلا تعدیه تعریف شما هر کنیم باید بگیم؟
نه اینا بحث اصولیه، نه بحث فقهی.
نه مثلا ما یه فصل خوندیم، همون خیلی از بچه هم نمیدونم دقیقا تعریف خراج و مقاسمه چیه، سخت میره جلو خوب این مطلب. یعنی اینجا گفتین این گروشنی آخر بحث تحقیق شه؟
نگفتیم خراج مقاسمه رو بحث کردیم، حدودش هم معلوم کردیم.
نه توی بحث چی؟ توی بحث جواب.
نه نه خالدی بوده اینا حرف داره، اینا آقا خودش یه سوالی داره بعد میگه بچه ها حل نشده، بعد یه چی دیگه توش در میاد. ای اصولی بود، او فقهی بود، او فقهیه رو شیخ با تردید گفت، تو تنبیه اول توضیح داد، تو تنبیه اول توضیح داد.
نه
نه
اوایل فصل مثلا که
شیخ تو تنبیه دو تا
استفاده کردیم.
نه میدونم نه نه با اول بذارید حرفتون رو من درست کنم، چون یکم خرابی جوری بود حرف، یه جوری بود خیلی عجیب غریب بود حرف. شیخ اول یه بار بسم الخراج داشت، یه بار خود خراج مصطلح داشت، دوتاش هم توضیح دادیم، بعد گفتیم اما این که شیخ کدومشون رو انتخاب میکنه در آینده خواهیم خوند. یک، چرا هم نگفتیم شیخ کدوم رو معلوم میکنه؟ به خاطر این که شیخ تو تنبیه اول تردید کرد تردید کرد تردید کرد، آخرش خراج مصطلح رو قبول کرد، دوتاش رو چند بار گفت. یک، بعدش هم این چیزی که الان گفتم این اصولیه، رفتی به فقه نداره، این رفتی به فقه نداره، فقط فرقش این است که من باید بیا با زبون اشکال بگم، بگم آقای شیخ اجماع که دلیل لبی اطلاق نداره، من دعوام اشکال گرفتن نیست، اما برای این که جواب اشکال بدم نستای 70 من کاغذ شود، نمیتونم الان براتون توضیح بدم، یا باید اشکالاتی که گرفتن بگم یا باید جواب بدم، جوابش الان شرایطش نیست، چون یادتون نیست اطلاعات اصولیتون. آره. اما اینطوری نه، این خوب نبود. ولا یعارضها معارض، ولا یعارض این اطلاع اخبار را. خب چی؟ اطلاق الاجماعات والاخبار الدال على ان المفتوحه عنوه للمسلمين، اراضی مفتوحه عنوه للمسلمین، اونجا هم اخبار و اجماعات مطلق داریم. آقا چجوری اینا معارض میشن؟ از یه طرف اخباری میگن به محض اینکه اینا با جنگ مفتوحتون انوه بودن ملکون للمسلمینن مطلقا، چه موات باشد دست کفار چه محیات و عامر باشد، ای طرف دلیله میگفت هر چی جز موات مال ملک امامه. الان من بیرون گفتم، گفتم دو نگاه به اینا وجود داره، یه نگاه کسانی که اینا رو حسه حسه میکنن، یعنی میگن اونایی که از اول دست مسلمینن مواتشون مال امامه، محیاتشون مال مالک مسلمانه، اونایی که جزو زمین کفارن کلن احکام ملک کفار داره میرن تحت اراضی مفتوحه الانوه. یه نگاه اگر حس حس کریم اینطوری حرف میزنیم، یه نگاه دیگه ای که میاد کل کره زمین نگاه میکنه میگه اول انفالش جدا کن، بعد میگه موات جزو انفاله، مواتا رو همه رو بدیم ملک امام. دو نگاه اینجا وجود داره، این دومی مشهورتره، این دومی مشهورتره. خب لأن موارد الاجماعات، موارد اجماعات چی هن؟ هی الارض. آقا چرا دومی حاکمه؟ چرا شما با نگاه اول نگاه نمی کنید که کل اراضی ید کفار رو جزو مفتوحه الانوه قرار بدهید؟ میگه چون روایات اراضی مفتوحه الانوه از عنوانی به نام غنیمت استفاده کرده بود، اذا قنمو اذا قضا قوم فقنمو، ها عنوان غنیمت اومده بود تو مرسله ورا. عنوان غنیمت کجا میاد؟ جایی که ارض عامره باشه، محیا باشه. به این دلیله که ما میایم انفال و موات رو دلیل عام قرار میدیم برای کل کره زمین، ربطی به دست مسلمان و دست کافر نداره. کسائر الغنائم التي يملكونها منهم، مثل غنائمی که مالک میشن مسلمان ها از کفار، و یجب فیها الخمس، بعدش هم باید خمس اون غنائم را بدن، و ليس الموات من امواله، موات که جزء اموال کفار قرار، یعنی در خود زمین کفار هم نمیگن موات ملک و کافرن، پس عرض موات ملکیه که مالک نداره، نه مالکش نمیشناسید، مالک اصلا نداره، حالا که مالک نداره انما هی مالول امام. پس آقا با این توضیح ما اومدیم انفال رو ادله عامه برای کل اراضی قرار دادیم، ولو خب حالا اومدیم و تو
دستبندی های جغرافیایی اینا افتاده تو زمین کفار، چه حکمی داره؟ ولو فرز جریان و ایدیهم علی الکفار علیه علی المواد اید الکفار علی المواد کان به حکم المغصوب. این غصبیه، لا یعد فعل غنیمه، کفار نباید اینه میگرفتن فقط تصرف میکردن و الا ای جزو غنائم حساب نمیشود چون ملک کافر اثبات نشده. و ظاهر الاخبار، اخباری هم که مفتوحه العنبرا میگوید، ظاهر اخبار چیز خصوص المحیا. حالا همه ی روزهای من تحقیق ادله اجتهادیه بود، داشتم لسان ادله را که به ظاهر دوتا مطلق مقابل هم بودن، به ظاهر دوتا عام مقابل هم بودن تحقیق میکردم، داشتم میگفتم اینجا عامین منوجی وجود نداره. اما همه ی حرفای من ول کن، من از ظاهره عدم الخلاف اجماعیه که موات همش جزء انفال و ملک امامه، چه در زمین مسلمونا باشه در زمین مسلمونا نباشه. پس این عملا داره با یه اجماع کار میکنه و الا اگه اجماع نبود و اختلاف هنوز وجود داشت. خب حالا فرع بعدی توضیح دادیم، لو مات المحیات حال الفتح، یه زمینی عامره بود در حال فتح، روزی که فتحش کردن عامره بود، حالا این زمین چه حکمی داره؟ فالظاهر و بقاؤها على ملک المسلمین، چیزی در تقدیره، یعنی ثم ماتت، اول محیا بود بعد خربه شد، حالا این چه حکمی داره؟ میگیم نه دیگه این جزء مفتوحة الانبه هاست، ملاک یوم الفتح، یوم الفتح عامره بود مفتوحة الانبه، عامره نبود جزء انفاله، ملاک همون یوم الفتح، بعد هر اتفاقی بیفته ملاک نیست. بل عن ظاهر الریاض سید صاحب ریاض استفادت عموم الخلاف، استفادت عدم الخلاف فی ذالک من السرائر، ریاض گفته است که من دیدم که ابن ادریس که انه قائل به اجماع در مسئله، شکی توی مسئله وجود نداره. خب دلیل چیه اینجا که اختلافی درش نیست؟ لاختصاص ادله الاموات به ما اذا لم یجر علیه ملک مسلمه، ادله موات، اراضی موات جایی رو میگیرن که ملک کسی برش ثابت نشده باشد، دون ما عرفه صاحبه، چجور پیادش کن؟ یوم الفتح که فتح شد این ساره ملکن للمسلمی، معلوم المالکه، جهات عامه مسلمونا مالک این ارزه. بعدن ثم عطاها خربته، بعدن زمین خراب شد، زمین مواد شد، چه حکم پیدا میکنه؟ همون مالکی که داشته. چجور بود اگر این زمین ملکی یه شخص خاص بود ثم مواد میشد از ملک شخص خارج؟ نمیشد. فلیکن الانم که ملک عامه مسلمینه باز از ملک عامه مسلمین خارج نمیشه. الان من پا تابلو یه چی دیگه هم توضیح دادم، آقا بعدن نگه توضیح ندادید، یه چی دیگه هم توضیح دادم. چی گفتم؟ گفتم ای ورش اجماعیه اما او ورش اختلافیه، که چی؟ باز شرلومه خوندید، اگر موات بود ثم احیا میشد ثم موات میشد، او اختلافیه، اول موات بود ثم احیا میشد ثم دوباره موات میشد، او اختلافیه. چرا اختلافیه؟ نه حالا گفتم مملکیت قاعده احیاء اونجا ریشه اختلاف به ای برمیگرده، همین الان بیرون توضیح دادم. اگر کسی گفت قاعده احیاء مملکه، میگه موات بود به محضی که احیا شد، کی احیاش کرد؟ زید مالکشه دیگه، بعدن موات بشه از ملک زید خارج نمیشه. اما اگه کسی گفت قاعده احیا مملک نیست، فقط حق اختصاصی میسازه، به محض اینکه دوباره موات میشه حق اختصاص تو هم ابین میره، مثل حق تحجیره ابین میره، هر کی اومد من سبق الیه احدون فهو احق، هر کی زودتر رسید او احق، اینطور میشه. اما این ورش که اول محیا بوده ثم موات شده، نه این دیگه اجماعیه که الان ملک کسیست که یوم الاحیا ملکش بوده. حالا یوم الاحیا ملک کی بوده؟ کفار بوده، فتحش کردیم، ملک عامه مسلمین شده، خراجی شده، دیگه خراجی خواهد ما. الاختصاص، خب الاختصاص ادله المواد بما اذا لم يجر عليه ملك مسلم ملك احد دون ما عرف صاحبه، وهنا نحن نعرف صاحب الاس که ملك للمسلمينه. تمام شد. خب همینجا فرع بعد درست میشه، ثم انه يثبت الحیات حال الفتح. آقا امارات موضوعیه مهمه، با کدوم اماره قضاوت کنیم؟ یثبت الحیات حال الفتح به ما کان یثبت به الفتح عن وطن. هر اماره موضوعیه‌ای که میتونست مفتوحتون عن و بودن اثبات کنه، که قبلا چیاشو بحث کردیم، یکی شیاء مفید علم، یکی بینه، یکی ظن متأخمه به علم علا تردیدن، آخرش هم خیلی ضعیفش تضعیفش کردیم، گفتیم این مثل خبر عدل در موضوعاته، این ستاره قبول کردیم، قول مورخ قبول نکردیم، سیره هم قبول نکردیم. میگه هرچه اونجا گفتیم الان هم سر این عرض از همون امارات میتونید استفاده کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و مع شک فیها، آقا حالا عنایت کنید، شک داریم این زمین محیات بوده حال الفت یا محیات نبوده. دقت کنید، دقت بفرمایید، شک داریم زمین محیات بوده یا محیات نبوده حال الفت.
عرض شیخ البته بحث مقید میکنه به عرض محیات الان، این قید یه معنایی داره. اول این قید رو دقت کنید، عده زیادی از فقها این قید رو میاره. چرا؟ میگن چون اگه الان مواد بوده، این خودش قرینه غالبی اون موقع هم مواد بوده. عده این مخالفت کردنه، مثل صاحب مقابیس گفت آقا معنا نداره الان احیاء موات قدلنم الزامه موات بوده، ممکن محیات بوده ثم موات شده. پس اصلا این قید قیدی که دخیل تو موضوع حکم باشه نیست، قید توضیحی قالبیه. ولی ما باید عرض رو معلوم کنیم، حالا چه الان موات باشه چه الان محیات باشه، و از موات بودن الان نمیشه قرینه برای گذشته درست کرد. خب این یکیت نکته بعدی. حالا این عرض ما، این عرض ما که حالا الان ممکنه مواد باشه ممکنه محیات باشه، حالت سابقش چی بوده تا برسیم به یوم الفتح؟ اگر یوم الفتح این عرض مواد بوده انفراد، نتیجه چی میشه؟ خراج ندارد. چرا؟ چون انفال مباح لشین است. جانم؟
انفال مثل امام بود؟
مباح لشیعه شده، امام دلیل خاص داره از این که دعوا نداره، یعنی حاکم نباید خراج بگیر، مگر بگیم انفالم در حکم اراضیه خرج. اگر گفتیم که این عرض یوم الفتح محیات بوده، میاد جز به اراضی خراجیه. پس حالت سابقش مهمه، درست شد؟ حالت سابقش مهمه. اگه حالت سابقه تونست قرینه قالبی ما حالت سابقه رو به ما بده به حجت معتبره، دعوا نداریم. اگه حالت سابقه رو اماره موضوعیه به ما داد، باز دعوایی نداریم. این شککنا و دلیل اجتهادی هم برای حالت سابقه وجود نداشته، چیکار میخوایم بکنیم؟ شیخ میگه استصحاب عدم پیاده میشه، هیچ کدوم از حالات سابقه دلیل معتبر نداره، استصحاب عدم پیاده میشه. خب حالا کدوم ورش برای ما مفیده؟ همین که استصحاب کنیم عدم کونها عامرتن
نتیجه می شود خراج گرفتنش مجوز شرعی نداره. بخونیم عبارت ثم انه یثبت الحیات حال الفت به ما کان یثبت بهی، اون اماره موضوعی که این چه این صفت داشت کان یثبت به الفتح عن وطن، با هر اماره موضوعی فتح عن وطن اثبات کردی تو بیا موات و محیا بودن اثبات کن. و مع الشک فیها و مع الشک فی الحیات، خب فل اصل و ال عدم، و این وجدناها الان محیا، ولی که الان محیا باشه، محیا بودن الان یا موات بودن الان قرینه ای برای گذشته نمیتونه باشه. این قید نباید قید دخیل در موضوع قرار بگیره، کما ذهب الیه بعض من الفقها که کمم نیستن که حال الانو قرینه کنن بر حال گذشته. چرا؟ لأصالت عدمها حال الفت، عدم الحیات، حیاتی نبوده از حال الفت. فیشکل الامر فی کثیر من محیات اراض البلاد المفتوحه عن وطن، بعد اون موقع اشکال جدی می شود در خیلی از این اراضی که جز مفتوحتون عنوان و محیاتن، اینا معلومه اون موقع حتما محیات بودن جانه. نه نه، در باب اراضی اماره اقلائیه و غالبیه درست میکنن، در باب اراضی اماره اقلائیه و غالبیه درست میکنن. مثل بحث قبل بود گفتیم که زمین با سایر چیا فرق داره، معنا نداره زمینی بوده باشه مالک داشته باشه اما هیچکی نشناستش، یا زمینی بوده باشه ضرب الخراج شده باشه برش اما چهار نفر بدونن و ده نفر ندونن. حال زمین حال مساویه، چون این زمین بوده است از قدیم. موضوع شناسی بحث اراضی نشان میدهد که اراضی غیر از سایر مملوکاته. اونا این چنین حرف میزنن، میگن اصلا تلاش بری بوده که زمین ها احیا بشن، تلاش بری بوده که زمین ها احیا بشن، موات بوده احیا بشه، چون توسعه پیدا میکنه عمران آبادی، حالا یه چیزی محیا بوده بعد موات بشه، خلاف اصله. اصلا عقلا نمیذارن این اتفاق بیفته مگر در یه جای زلزله ای بیاد چه امارش موجوده. مثلا معلومه که این شهر باد اهلها ترک کردن، جلاء وطن کردن، و الا به صورت طبیعی نزدیک بصره است، نزدیک کوفه است، بعد بگیم حالا این زمین، نه اینطوری نیست. اونا اینجوری نگاه میکنن به قصه، از باب امارات عقلاییه مثبت موضوع که موجب اطمینان نفس هم هست، اونا اینجوری حرف میزنن. خب آقا حالا سوال، از همین جا با این توضیحی که دادم وارد فرع آخر میشیم. آقا گفتیم امارات موضوعیه اگر اثبات بکند که این زمین مالک دارد یا ندارد فبها و نعمه. خب یکی از امارات موضوعیه قاعده یده، یکی از امارات موضوعیه قاعده یده، تالا ما ازش بحث نکرده بودیم. قاعده یه تقریر شیاقا، عنایت کنید، قاعده یه تقریر شیه، اصل در ید، ید مالکانه است مگر قرینه به خلاف ما داشته باشی. خب بعضی ها این قاعده رو تعبدی محض میدونن، بعضی ها این قاعده رو به لسان ادله امضا موکول به ما اندل عرف میدونن. نتیجهش چی میشه؟ فرق ای دوتا توی جاهای متعارفی فرق ندارن، اما مثلا فرق ای دوتا توی بازار شیطون در میاد که آقا یه بازاری معمولا مالخرا میان، شرخرا میان، اموالی که گرفتنه میفروشن. اینجا میشه بگیم داریم معامله میکنیم یه ید اصل در یدی که الان سلطه بر ایشه ای داره، ید ید مالکانه است. اون که قاعده رو تعبدی محض میدونه میگه مالم یدل علا خلافها امارتون معتبره، تو باید ید را یده مالکانه بدونی فتعبد. اما اونی که عقلایی میدونه میگه نه، میگه دیگه تو ای بازار قاعده ید جاری نمیشه. درست شد آقا؟ این اجمال در مورد قاعده ید. حالا قاعده ید جز امارات موضوعی است.
یعنی ید حال مال را معلوم میکنه. حالا مالمون چیه اینجا؟ ارزه. مالمون چیه اینجا؟ ارزه. میخوایم حال این ارز رو بدونیم، میخوایم حال این ارز رو بدونیم. شیخ میگه آقا عنایت کنید، در ما نحن فی اگر ارز بخواد ارز خراجی باشه، یعنی ید کی بر ارز سلطه پیدا میکنه؟ ید سلطان. ید سلطان که قطعا ید محترمی نیست، سلطش هم اثبات سلطه شرعیه با این ید، با این ید، با این ید نشد. یک. خب ید شخص خاص اینجا داشته باشیم، ید شخص خاص داشته باشیم. وقتی اماره برخلافش نداشته باشیم، معلوم شه این ملک خودشه، معلوم میشه این ملک ملک خودش، پس از محل نزاع میره بیرون. در جایی که ید نداشته باشیم یا یدی داشته باشیم که اماره برخلافش داریم، یعنی یده ید معتبری، یده ید معتبری نیست، اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟ شیخ میگه اینجا از دو حال خارج نیست، یا باید بگیم که این جزء انفال است و ملک اما، یا باید بگیم جزء مفتوحتون انواست و ملک مسلمینه. شیخ میگه اگر اماره مثبتی موضوع نداشتیم، احتیاط باید بکنیم. احتیاطش در اینه که یا به یک مصرف مشترک برسونیمش که اگر قرار بود مال انفال باشه درست در بیاد، اگر قرارم بود مال مسلمین باشه هم درست در بیاد، یا باید به مصرف مشترک برسونیمش، یا اگرم حصری داریم که باید مشخص کنیم که بالاخره این ملک امام است یا ملک مسلمین، قرعه باید بندازیم، چون القرعه لکل امره مشکل و فرض اینه که ما اماره مثبت نداریم. باز اینجا عزیزان اگر کسی ادله انفال رو ادله عام فوقانی بدونه، این را ملحق به، ممکنه ملحق به انفال بکنه، کما اینکه عده زیادی افغانی ملحق به انفال میدونه. یعنی مالم یثبت کونه هاکذا او هاکذا، یعنی شک داریم دلیل مخصص اینو از تحت ادله انفال خارج کرد یا خارج نکرد، حکم انفال داره. بعضی گفتن نه تمسک با عام تو شبه مصداقی است، نمیشه. پس باز این بحث این مسئله که الان خوندیم دوباره خیلی قموز داره. اول باید معلوم کنیم که ما ادله رو هم عرض میدونیم یا ادله انفال رو عام و کامل میدونیم، بعد معلوم کنیم اینجا مخصص تونسته این عرض رو از تحت عام خارج کنه یا نتونسته. اگه نتونسته اساط العموم جاریه، اگر تونسته تمسک با عام تو شبه مصداقی است، دوباره باید بیان سراغ امارات موضوعیه. بخونیم همین قدر. بسم الله الرحمن الرحیم. چی آقا؟ نه نه، همین یه تیکه مونده، تا آخر نمیریم، حالا میگم همین یه تیکه است. نعم، پس آقا این نعم استدراک از چی شد آقا؟ نه دعوا اومد سر امارات موضوعیه، داشتیم امارات موضوعیه رو تحقیق میکردیم، این میخواد یکی از امارات موضوعیه خاص و مورد بررسی قرار بده، سلطه و ید که اثبات ملکیت میکنه. ما وجد من الاراضی، اگر از اراضی چیزی بود، فی ید مدعی للملکیه، این به شرط است، شرطش دیگه نگفت، شرط اینه که اماره برخلافش وجود نداشته باشه، مثلا ید ید عدوانی نباشه، سلطان یدش ید عدوانیه، لذا نمیشه با یدش معامله صحت کرد. ها؟ نه، مدعی للملکیه حکم بالید لصاحب الید، اما اذا کانت الارض بید السلطان او من اخذ ارز را من از سلطان، اینجا فلا یحکم و لعجل ید بکون الارز خراجیتن، حق نداری بگی سلطه سلطان سلطه نافذیه پس ارز ارز خراجیه. چرا؟ لأن ید سلطان عادیتون، ید سلطان عدوانیه، حق معامله صحت نمیشه با ید سلطان کرد، علال اراز الخراجیه. تمام، این ما وجده که ید داره، و مالا ید لمده الملکیت علال ارز، یه زمینی داریم یدی هم وجود ندارد. خب کان مرددن بین المسلمین،
ملک مسلمین باشه و مالکن خاص یا ملک شخص خاص باشه. خود شخص خاص رو دو دسته میکنه شیخ. شخص خاص پدر مرددن بین الامام، او شخص خاص کی باشه؟ امام باشه. چرا امام؟ لکونه ها لکون الارض ترکت من لا وارث له، این زمین باقی مونده از کسی که وارث نداشت، چون این وارثش که الان رسیده بود به وارثش، داشت زندگی میکرد سرش، همین که این زمین الان مونده و کسی بالا سرش نیست چون وارث نداشته. کبراشو بگو ول امام وارث و من لا وارث له، امامم وارث اوست. و بین غیر الامام، خب اینجا چه کار کنیم؟ یجب مراجعه تو حاکم شرعه فی امر الارض، و مراجعه کنیم به حاکم شرع. وظیفه الحاکم فی الاجره المأخوذه من الارض چیست؟ حاکم چه کار کنه حالا؟ اما القرعه تعیین کنه و اما صرف الارض فی مصرف مشترک بین الكل. یا اگر آقا مصالح المسلمین است مصرف خاص داره، اگر امام است مصرف خاص داره، امام به حیث وارث من لا وارث له یه جوره، امام به حیث این که جزء انفاله یه حیث دیگه ای داره. اصلا ممکنه ما بگیم یه عرض مجهول المالکه، یه عرض مالک داشته اما ما مالکش پیدا نکردیم، یه عرض مجهول المالکه، مثلا اماره ملکیت بر عرض هست لکن مالکش پیدا نشده، میشه مجهول المالک. حکمش چی میشه؟ یا باید بتونه یه مصرف مشترک بین همه درست کنه یا نباید قرعه بزنه. حالا مصرف مشترک بین همه چه جوریه؟ که فقیرن، آقا همین که فقیر شد مصرف بیت المال اینجا درسته. تمام اونایی که برمیگردن به انواع مصارف بیت المال مثل خراجات و اینها با این درست میشه. خب فقیریست که یستحق الانفاق من بیت المال، خب به صورت مطلق مستحق انفاق بیت المال نه، لقیام الفقیر به بعض مصالح المسلمی. اگر انفال باشه چه اصلا مباحلش چی است؟ اگر خراجی باشه که این فقیره جز مصارف بیت الماله، اگر مجهول المالک باشه این میاد تو بیت المال از باب صدقات باز به فقیر میرسه، باز به فقیر میرسه. اونجا که وارث من لا وارث له هم باز میتونه به فقیر اعطا بشه. شیخ میگه مصرفش درست میشه. یه خط آخر رو بخونم. ثم علم ان ظاهر الاخبار تملک المسلمین لجميع ارض العراق المسمى بارض السواد. قبلا بحث کردیم زمین عراق به ملک کل مسلمین رسیده است. من غیر تقیید بالعامر، روایاتی که میگفتن ارض عراق مال کل مسلمینه، نمیگفت عامرش مال مسلمینه مواتش مال امامه، اطلاق روایات استفاده میکنیم، در مقام بیان بود ولم یقیده بالعامر فعراد الاطلاق. عراد الاطلاق یعنی چی؟ یعنی کل زمین عراق ملک مسلمینه. حالا این مطلب بذار کنار بحثی که الان داشتیم، اگه موات بود که ملک امام بود، نتیجه میدهد که ارض عراق اون روز کلش محیات بوده، عامر بوده. فینزل على ان كلها كل ارض عراق كانت عامرتن حالا. اگر کسی اطلاق او روایاتو قبول کرد در مورد ارض عراق، معلوم میشه که ارض عراق اون روز کلش عامر بوده، یعنی بیابون توش وجود نداشت. چقدر سخت میشه. از اینجا به بعدم دیگه نمیخونیم. اینجا به بعد شیخ میخواد محدوده ارض عراق معلوم کنه که کی گفته ضابطه ارض عراق چقدره، کی گفته چقدره، مرز تا مرزش چقدره، که دیگه چون مال اختصاص ارض عراق داره کاری به حال ما